بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. و هنگامی را که با موسی داشتیم و شما از اون پس قوساله را معبود گرفتید و در این کار تجاوز نمودید، پس از آن از شما درگذشتیم، شاید سپاسگزار باشید. اشاره به یکی از مراحل زندگانی موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است. در میعاد برای کوه طور و گرفتن مطالب آسمانی در الواح، توراتی که الان به عنوان اسفار خمسه در عهدین و به نام عهد عتیق، یعنی بخشی از عهد عتیق معروف است. مطالعه در این اسفار خمسه محققین را به شک انداخته و این شک سرایت کرده بعضی از طنزنویس ها را و به عبارتی دیگر خوشنویس های یه مقدار هوچی که با هوی مقدار کار می کنند. در 2 قرن قبل این کار رو راجع به خود موسی هم انجام دادن، ولو محققین بعد جلو گرفتن که اصلا موسی هم بوده با این تورات، با این وضع در وجود خود موسی نباید تردید کرد. اگر نبی است اینها چیست؟ در اسفار که نگاه کردن اینها به عنوان وحی، چطور وحی است که عتاب میرسد؟ چرا بعضی از شهرها رو خراب کردی بقیه رو خراب نکردی؟ چرا یک سره نکشتی و از بین نبردی؟ چطور وحی است که مطالب عناد و قسوت درش ترویج میشود؟ روی اینها تکیه کردن. چطور این کتاب وحیه که وفات خود موسی هم درش نوشته شده، این مال خود موسی است، این چطور وحی است که شهرهایی که بعد از موسی ساخته شده گزارشی از اون شهرها در این کتابه؟ اگر این مال موسی باشد، مطالبی که بعد میخواد بیاد، یه وقت میخواد خبر بده شهری ساخته میشه، این خوبه، اما نه شرح و بسط از شهرهایی دارد میدهد که بعدن ساخته شده. از مجموع این مطالب به دست میاد که این نوشته در زمان خود موسی نیست. علاوه موسی اگر میخواست بنویسد با چه زبانی؟ با زبان مصری، چون ولادتش در اونجا بوده. در اون زمان کاغذ به دست آمده بود در مصر، در 1500 سال قبل از مسیح. اون موقع هنوز کاغذ برای بشر به دست نیامده بود و به صنعت کاغذ موفق نشده بودند. این 5 صفر را روی سنگ اینا میتونستن حکاکی بکنن، در دوخت لباسشون هنوز ناتوان بودند. از اینجا ما چطور؟ اینجاست که ولتر شروع میکنه یه مقدار به طنزنویسی که چطور اینها رو نوشتند. این یه مباحث تا هی اوج گرفته شروع کردن در خود موسی تردید کردن. مطلبشون خوبه یه مقدار که این قصابت ها مال خداست و وحی الهی است. از وفات موسی خبر دادن هم جزء مطالبی بوده که وحی شده که کی فوت کرد و کجا دفن شد. از این نباید پی ببریم که بعدی ها آمدن ملحقاتی الحاق کردن. مطلب متین و الحاقات و اضافات هست و اگر نبود یک سند وحیی در بین که تورات رو امضا کرده بود، نه به تورات نه به انجیل از نظر سند راه نداشتیم. اونقدر تلاعب کرده پیشامدهای زمان با تورات و انجیل که حتی در مدت دو قرن پلو هم بذاریم کتاب ها رو میبینیم در دو قرن کم و زیاد میشه، تا 435 قرن راجع به عهد عتیق. این معنا هست. و بعدم مطالب برخلاف حتی در انجیل که متأخرتره، مطالب برخلاف و تناقض بین خود اناجیل اربعه، بین خود اناجیل تناقض دیده میشه و روی این جهت از سندیت میفته. اگر نبود امضای یک وحی ثابتی که از زمان وحی تا به حال بدون دست برد مونده، اگر این نبود اطمینان به اونجا مشکل بود، نه از نظر عناد اون معاندین، از نظر یک سند. مالا یک کتاب کافی رو میخوایم نسبت بدیم به مرحوم کلینی، این کتاب با روزش فرق میکنه. روزه کافی یه حساب داره، اصول کافی یه حساب داره. حساب اصول و فروع خیلی در سطح اعلاست از نظر سند و حساب روزه قدر پایین میفته. کافی یک نفره، یک زمانه، اما از نظر سند و نسبت دادن تفاوت میکنه. و حتی ابواب کتاب را مینویسن، خود ابواب کافی چند باب بوده، فهرست بندی میکنن بین کسانی که میخوان ثبت بکنن. میگن گاهی اختلاف میفته در فهرست بندی، خود ابواب مورد نظر واقع میشه، کدام باب متقنتره و بیشتر روش نظر دادن و کدام باب کمتر. وقتی میخوان یک کتاب رو بعد چند قرن به یک نفر نسبت بدن، خیلی باید دقیق باشن و لذا باید یک کتاب را فوری دانشمندان در کتابهاشون ثبت بکنن که ما دیدیم بودیم در زمانی فلان کتاب را فلانی نوشت، المیزان را در فلان قرن فلانی نوشت و دیگران اقتباس کردن، فلانجا آثار المیزان دیده میشه. تا بعد به دو قرن سه قرن بعد که شک پدید میاد، با این نوشتجات بفهمن نه این کتاب مال این شخص بوده. در تورات اینطور نیست. خرابی ها ویرانی ها راجع به مسجد الاقصا و جاهای دیگر بود که اصلا مدتی برای پاک کردن مسجد معطل بودن، تا بعد یه نفر پاک یه مقدار از تورات رو بر اینها خوند و دستهای دخالت کرد که تحریفاتی واقع شد. لذا می نویسن دائره را لابد دیده اید، میگن اونی که تحقیق کردیم این بعد از موسی بوده و همینطوره جمع‌آوری بعد از موسی بوده و لذا مطالب تاریخی هم درد شد. ولی یا منصفون اگه انصاف دارید یه مطلب دست خورد، اما وجود خود موسی و قیام یک ملت و دگرگون شدن مصر این جای تردیده؟ هیچ عاقلی در این داره تردید داره؟ اگر از ناپولئون هیچ اثری نباشه از نظر کتابت، اما در وجود ناپولئون و انقلابی که برپا کرده هیچ جای تردیده؟ برفرض نامه های ایشون هم از بین بره، اما نامش هم از بین میره، خود موسی و قیامش به کار و ایجاد یک ملت و دادن یک روحیه که در اون زمان بی سابقه بوده و توحیدی که همونطور دارن نقل میکنن بی سابقه است. و از نظر تاریخ دین و پیدا شدن روح توحید این جهش بوده در اونجا. از نظر تاریخ طبیعی نباید یه چنین چیزی پیش بیاد، یه بارگی از وثنیت به اوج توحید پرواز کردن. و قرآن در همین آیه 51 داره به همین اشاره میکنه، 40 روز از میان شما رفت، سقوط، بلافاصله سقوط، یعنی سیرتون کامل نبود، انجام میشه. وقتی رسیدن به مطلب دیگه میگیرن مطلب را، یه وقت جهشه، جهش زود بر میگردن. ما 40 روز از او وعده گرفتیم، برگشتید به دامن همون بت، و حتی از دریا که عبور میکردید بت پرستانی را دیدید، گفتید یا موسج اللنا الهن کما لهم آله، قال انکم قوم تجهلون. تعبیر چقدر جالبه، موسی اینو بت دارن برای ما هم بت قرار بده، خیلی نادانید، هنوزم در سفاهت دارید به سر میبرید، من شما رو کجا اوج دادم شما بر میگردید. لذا وقتی میخوان استناد کنن برای کار موسی، میگن توحیدش رو ببینید در محیط شرک، در محیط بت، در محیطی که یه انسان رو بلند کردن به مقام الوهیت. چقدر انسان باید پایین باشه که یه انسان مثل خودش را که در زر و زور و در برج و بارو قرار گرفته مافوق خود بدانن. حالا یه مقدار ایرانی های قدیم هم این حماقت درشون بود که بودن خونی که در رگهای ایناست از خونی که در رگهای ما هست بهتره، و برای بعضی بیماری های علاج ناپذیر خون خسروها شفاست، چون اینا از یک رگه دیگه هستن. از این حماقت ها به مردم زیاد تحمیل کردن. خونی که از عیاشی در رگها می دود بهتر است از خون زحمت کش ها. خونی که از کسانی که رگهای مردم رو می گیرند و می مکند، اون خون بهتر است از خون رنجبرها و مردمانی که فعالیت می کنند. یه چین حماقتی بود، اما حماقت بالاترش در اینجا که این رو اله قرار می دادن. اله، یه موسی بیاد بگه نه منم در ردیف شما هستم با نبوت، فقط وحی بین من و بین شما فارده، من در ردیف شما هستم و خواهید دید تا آخرین دقیقه عمر از این مرحله زندگی تجاوز نخواهم کرد، با اینکه کاری که من میکنم هیچ کس نکرده. اینا با قدرت دارن کار میکنن، من در برابر قدرت و در برابر قدرت، قدرت رو میشکنن و شما را از ذلت به عزت میرسانن و از بت به توحید. هیچی نباشه جز از بت به توحید، مطلبیست که نبوت موسی را تثبیت میکند. یکی از کسانی که در باره پیدایش روح توحید تحقیقاتی دارد می نویسد که آیا اول بشرها شرک بوده یا توحید. میگه بعضی هم میگن اول توحید بوده، ولی من معتقدم که اول شرک بوده. بشر اونقدر روحش والا نیست که زود بتونه به اون مدبر و مجرد از ماده زود پی ببره. این بسیار مشکله، مگه یک جهشی بیاد؟ و الا ممکن نیست. آرام آرام سیر میکنن، اول از موجودات نزدیک خودشون معبود میگیرن، بعد کم کم میبینن اینا ناتوانن، بالاتر بالاتر بالاتر، تا وقتی فکر خیلی اوج بگیره سامانی بدن به دنیا و دنیا را به دست سامان بخش، خدایی که ماده نیست ولی حاکم بر ماده است، بدهن. این مال مراحل قبلی نیست، خیلی باید اوج بگیرن تا به این درجه برسن. تاریخ طبیعی دین نوشته دیوید هیوم در صفحه 31 میگوید مسلم می نماید که در سیر طبیعی اندیشه آدمی تا توده های نادان نخست تصوری عاجزانه از نیروهای برین داشتند، اگرچه اونها را نزدیک به خود میپنداشتند. سپس اندیشه ایشان اوج گرفت و از اون ذات باری که سراسر دستگاه طبیعت را سامان داده است آگاه شدن. گفتن این که آدمیان پیش از اون که پروردگار را وجودی توانگر و دارای سوداها ولی کرانمند و دارای سودا مهد، کرانمند یعنی محدود، و دارای سوداها و آرزوها و اندامهای آدمیوار پندارند، او را روح محض از همه آگاه و بر همه توانگر و در همه پیدا که مطلب درست نیست میشناختند. به همون انتازه، حالا کسی بگه قبل از این که در مادیات خدا را تصور کنن قبلا مجرد می دانستن، به همون اندازه منطقی است که باور داشتن به این که مردمان پیش از اون که در کوخها و کلبه‌ها زیست کنن در کاخها خانه داشتند یا هندسه را پیش از کشاورزی می دانستن. این طور نیست که بگیم زود پی بردن به مقام عالی. اندیشه آدمی به تدریج اوج می گیرد و از فرود به فراز می گراید، با انتزاع از اون که ناقص است به تصور کمال می رسد و آرام آرام پس از تمیز بخش های پرارج نهاد خود از بخش های پست آن، یعنی پس از تمیز بخش های پرارج نهاد خود از بخش های پست آن، یاد میگیرد که تنها از بخش های پرارج نهادش که بسیار بلند پایه و پیراسته است راه به خداشناسی ببرد. چی میخواد بگه؟ خواهد بگه اول از توهم و ترس و امثال اینها راه میبرده، بعد از بخش های عالی منطق و فکر از اونجا کم کم تونسته یک سامانی به جهان بده. ولی اول بیمارش در شرف موت بوده، خودش گرفتاری داشته، ترس از تاریکی و قار داشته، اما کم کم رفته به مراحل عالی روح و از اونجا سکوی پروازش بوده به جانب سامان بخش جهان. حالا میگه سیر اینه، هیچ چیز، اینجا رو دقت بفرمایید، هیچ چیز نمیتواند این سیر طبیعی اندیشه را برهم زند مگر حجتی آشکار و شکست ناپذیر که بتواند بیدرنگ اندیشه را به اصول محض خداشناسی راه بر شود و اون را توانا سازد تا به یک جهش از فاصله ای پهناور که میان عالم انسان و کردگار افتاده است گذر کند. مگر یک جهش، ولا بدون جهش باید مراحل رو از بت پرستی بگیرم برم بالا، هی میبینن نشد نشد تا برسن به اون موجود مجرد سامان بخش از همه چیز آگاه و بر همه چیز توانا. اما اگر چه میپذیرم که نظام و دستگاه کیهان چون در اون نیک بنگریم خود چنین حجتی را پیش مینهد، با این وصف هرگز نمیتوانم قبول کنم که همین ملاحظه باعث شده باشد که آدمیان به نخستین اندیشه های خام خود در باره دین برسند. مطلب متینه کان ناس امتا واحده، در تفسیر آمده ظلالا، امت واحده بودن ظلال، فطرت توحیده اما در سیر ظلال گمراه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب و الحکمه لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. سیرشون ناقصه، اونا میان برای جهش. لذا آمده موسی یه بارگی از همه کند و متوجه کرد به توحید و این جهش رو میخواستشون بده. 40 روز بعداش گفت برگشتید همه گوساله، همه گوساله پرست. از آب عبورشون داده، اون قدرتی که آب را براشون معبر قرار داده هنوز دارن قدرت رو لمس میکنن. یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، بر میگردن به اون دستگاه مأنوسشون. اینجاست که قدر انبیا دانسته میشه و از اینجاست که توجیهات مادی برای دین چاشنی داره در ذائقه مردم. یه مطلب رو از غیب بیارید به مادی تعویل ببرید میپسندن، ها لمس شد، خوب شد. یه معنویات خیلی بلند که قابل لمس نیست اگه توجیه مادی شد میپذیرن، اما اگه توجیه معنوی شد مشکل. آب میتونید از راه علم آب روی کار کنید بیسته که بعد بتونن عبور بکنن. اگه بشه علمی بشه خوبه، یعنی یه پودری، یه گردی که این آب رو منجمد کن یا فرمان ایست بده که ما بتونیم که لمس کنیم، اونجا قبول میکن. اما یه اراده قوی که پودر را او ساخته، اون اراده رو چون لمس نمی کنیم مطلب تعبدی قدر زور داره. ببینید چیه، اصلا دوست دارن مطلب لمسی و مادی بشه. خود خدا را دیگه، خود خدا ممکن نیست مادی باشه، اما یه بارگی میان از اون جهش به پایین گوساله و به خصوص در چیزی که این یهود باش آشنایی داشتن، زر. کارشون این بوده، اونم زرنگ سامری از زر درست میکنه که جاذبه داشته باشه. از جاذبه اون معبود در عمق جانشون را جلوه میده، یه بارگی میفتن. حتی هارون قدرتمندم نمیتونه یه کار بکنه دیگه، نمیتونه. رفتن تو منجلابی که بودند. سیر طبیعی اینه و این جهش بود که موسی ایجاد کرد، جهش که مردم را به خدای واحد احد رسوند. الانش هم با اینکه دین تکمیل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، شما خیال میکنید همه میتونن بفهمن اون توحید واقعی رو؟ اونقدر خلط داره. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، او توحید خالص در نوابقی به وجود میاد، پدید میاد. ولذا هر جا در مطالب مربوط به توحید یه توجیه مادی میکنه، ها این خوبه، ها این خوبه. من حتی در بعضی از نوشتجات اخیر دیدم که هنوز صاحبش زنده است، نوشته این که میگوین خدا دیده نمی شود مال فکر مرتجعینه. خدا دیده میشه. در قرآن آمده که انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، خود خدا میگه فسوف ترانی دیگه، نمیدونه این تعلیق بر محال شده. فلما تجلا ربه، خدا تجلی کرد. این مرتجعی نمیفهمن. رو بینیم چقدر خوب را این تعبیر، ای خدا دیده شد، ها یه آرامشی بر دل میشینه. این اینطور بشر اینه. لذا میخواییم موسی رو بشناسیم. موسی کسیست که اوج داده و این مهمترین قدرتیست که انبیا به کار میبرن. یه اوجی که جان و مال و فرزند را با خرسندی فدا میکنن، نه با اجبار. اونقدر بعضشون اوج پیدا میکنند که اصلا از جان در راه او میگذرند. و وقتی که در یکی از جنگ ها دید غلام سر گذاشته به سجده و دارد دعا میکنه، یکی ببخشید، غلام دید مولا سر به سجده گذاشته دارد دعا میکنه، گوش داد. بعد از گوش دادن اشک از دیدگان غلام ریخت، سر برداشت دید غلام داره گریه میکن. گفت چرا گریه میکن؟ گفت گریم بری مناجات تو. چی فهمیدی مگر؟ داشتی مناجات میکردی خدایا از این سفر بر نگردم، شربت شهادت را به من بنوشان، دوباره به نزد زن و فرزند بر نگردم. اشکم ریخت. تا این رو گفت لنگی کش بود یا چیزی پروند یا یه مطلب تند، نمیخواد شهادت را برای من باز برگردم به همین زندگی ادامه بدم؟ عصبانی شد بر این مطلب عشق میدیدی؟ این اوجه ها اینا مال کی هست؟ وقتی میامدم با پیغمبر بیعت میکردن، بعدی که کسرا و قیصر و مدائن و هرق اینا، نه وعده میگم با شما بهشت، بیعت ثوابش بهشت، و به تو میگویم به یک نفر الله تخر الا قائما، بیعت از تو میگیرم به شرط که لا تخر الا قائما. اینو دقت کنید، نیفتی به زمین مگر اینکه قائم باشی ها، باید دائم قائم باشی. الله تخر الا قائما، به زمین نیفتی مگر پس از قیام، اگه حاضری با من بیعت کن، اگه نمیخوای شل باشی برو دنبال کاری. بیعت میکردن. موز چیه؟ مدائن برو شما گشوده خواهد شد، فرش بهار کسله ها زیر پای شما خواهد آمد، و شما کافور رو که قیمتیست مانند نمک پیمانه پیمانه میبرید. و گنجینا اصلا اینها رو میگه، اینا سرگرم کرده بود ایرانی ها رو که پستشون بارا بود. شما با طوری باشید که خمیر ترش هم به خمیرتون نزدید باکتون نباشه، این رقم باشید، و اینا رو اینطور بارا بود. اینا رو میگن جهش. جهشیست که روح پذیرفته و تلقی کرده. موسی این کار رو کرد و داره این آیه این مطلب تذکر میده. و اذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل. بعد میبینیم ایشون میگه که نمیشه این سیر جز سیر از پایین به بالا نمیشود مگر حجتی آشکار و شکست ناپذیر که بتواند بیدرنگ اندیشه را به اصول محض خداشناسی راهبر شود و اون را توانا سازد. این رو موسی گفت، منتها بعدش دیگران یاوه بافتن در باره موسی و دیگران، و بعد دیدیم یه مرد مانند ژان ژاک روسو میگه نه، اینها رو آدمای عادی حساب نکنید. ممکنه کسی با بافندگی و عظمت دروغین خود رو در میان یه مردمی جا بده، و بعضی هم راجب به موسی حرف زدن، این درست نیست، اینا عظیمند. عظمت دروغین. ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی چاپ سوم صفحه 86، عظمت دروغین یا عناوین ظاهری ممکن است مردم را فریب داده، رابطه موقتی بین آنها ایجاد نماید، لکن فقط عقل و حکمت میتواند این رابطه را برقرار نگاه دارد. قوانین یهود که هنوز باقی است، یعنی در دو قرن قبل کهشون می نوشته، قوانین یهود که هنوز باقی است و شریعت فرزند اسماعیل که از 10 قرن پیش، یعنی اون که از مکه قیام کرد، شریعت رسول اکرم صلوات الله علیه، و شریعت فرزند اسماعیل که از 10 قرن پیش بر تمام دنیا حکم فرماست، هنوز هم از عظمت مردان بزرگی که اون را تدوین نمودن حکایت می کند. فلاسفه خودپسند و متدین مردان بزرگ را حقبازان خوشتالع می دانند، ولی مرد سیاسی واقعی در تشکیلات ایشان قریحه بزرگی را می بیند که موجد مؤسسات با دوام است. ما که در موضوعات قرارداد در مطالب اجتماعی داریم چیز می‌نویسیم و در مسائل سیاسی، من ژان ژاک، ما در اینا یک قرائحی می‌بینیم بزرگ و اون مقدم اینها بوده. حالا میخوان بعضی از لجوجها و بعضی از خودپسندها اینا رو میخوان این لکه بزنن، او برای یه مدت مردم رو سرگرم بکنن ممکنه، اما اینا که میخوان قوام بدن از توی این وادی رجال و ملل بپا بکنن، تا اون قریحه سازنده در اینها نباشه نمیتونن این کار رو بکنن. بنابراین موسی رو از آثارش ببینید. خود این موضوع رو که شما حالا متوجه شدید، قرآن 14 قرن قبل گفت یحرفون الکلم من بعد مواضعه، اینا تورات رو عوض کردن، اینا انجیل رو عوض کردن. این رو 14 قرن قبل یه نفر والا از سنخ موسی و عیسی و برتر از اونها بیان کرد که بلی این کتاب درست نیست، قابل استناد نیست، دست خوش تحریفه و در قلم رو به هوا و هوس قرار گرفته. بنابراین مطلبتون رو تصدیق میکنیم که این تورات سازش با وحی ندارد، احتیاج به بیان رسول هم صلی الله علیه و آله ندارد، اصلش احتیاج داره که توراتی بوده اون احتیاج داره، اما این تورات مال موسی نیست، این روشنه. مطالب غیر خدایی توشه و قسوت، مطالبی است که به قول شما از شهرهای بعدی که ساخته شده خبر میده و اون بیچاره نفهمیده، اینو در حاشیه بنویسه، شاید هم در حاشیه بوده، کم کم در متن آمده، اینو متوجه نبودن. اما حالات موسی یه فرد قیامگر، یه فرد سازنده یک ملت و یک فرد جهش بخش، این رو حتی منکر هم میتونه انکار بکنه. یه ملت ساخت، یه دیکتاتور برداشت، یه ملت ضعیف را به عزت رسوند و یه عده مردم را آقا کرد، مشارق و مغارب زمین را در اختیارشون قرار داد، بعدم بهشون برنامه داد و روی برنامه سیر کردن و رو تلاعبی در اطراف این برنامه آمد. لذا این بحث را لاروس هم وارد شده و نقل میکنه، انتقایی و خودشم تکیه میکنه، حتی بر کلام ژان ژاک روسو لاروس در اینجا منصفانه تکیه میکنه، یعنی با تمام این اشکالات معذرت محققینی نظر دادن. البته میدونیم دارت المعارف لاروس مهمترین دائره بود که پا به وجود نهاد و روش زیاد کار کردن، حتی جایی دیدم برای یک واژه گاهی 1000 کیلومتر راه می رفتن که این واژه را تحقیقا از اهلش بپرسند و برگردن، یه دونه واژه که کارشون خیلی کار عالی باشه. در اونجا وقتی میگه شبهات اینه، اشکالات اینه، ولتر اینطور گفته، کیک اینطور گفته، بعد میگه نه ولی کارهایی کرده این مرد و به قول این محقق اینطوریست که اینها بقایی دارن روی قریحه تابناکی که خدا بونها داده است. حالا که دوران شبهاته، باید این مطالب توحیدی را به خصوص این تیکی تاریخی توحیدی رو ببینید و آیه 213 از سوره بقره با روایت که وارد شده، کان الناس امتا واحده کانو ظلالن ظلالن و فطرت خوب سازگار است بین که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، دنبال آیه فطرته. عرض کردم همون میخوام بگم، همش انحرافه. اگر انبیا نباشند سیر طبیعی از پایین به بالاست، ولی از اول انبیا بودن، یعنی معلم جهش بخش از اول بوده، پس پدر و مادر از جهش پایین میارن. سامریز که به گوساله میکشاند و الا فطرت به جانب توحیده، زبان برای گویش، زبان برای این. اما کی باید باز بکنه؟ فطرت زبان در دهان برای گویش. کی باید باز بکنه؟ پدر، مادر، برادر، خواهر، افراد اطراف مهد. اگه اینا لال باشن بچه لال بار میاد، بچه سر 18 ماهگی زبان باز میکنه، اما اگر همه از سخن اعتصاب بکنن 10 ساله میشه و زبان باز نمیشه. فطرت هست، جهش بخش نه. اگه اینا فرانسوی صحبت کنن او فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت کنن انگلیسی صحبت میکنه، بچه ایرانی رو الان ببرن به حجاز، اینجا به دنیا بیاد ببرن به حجاز، میشه یک عرب قه و حجازی. در ایران منعقد شده، در ایران به دنیا آمده، اونجا میبرن حجازی سالم سالم. پس این فطرت هست، ولی این چشمه انفجارش به دست شکافندگان در زبان مجافری، در جهش به بالا انبیا. لذا کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. اینجا نه فلاسفه، نه مصلحین، نه دانشمندان، نه متفکرین به درد نمیخورن، این جهش مال اوناست. و دیگران هم میرن در افق پایین‌تر. ارسطو کیست؟ مغزی که کمتر دیده شده. چه این مغزی؟ و واقعا باید بهش گفت معلم اول، اما در سطح بشر. ایشون به ارباب انواع قائله، ایشون قائله به ارباب انواع است. نتونسته تجزیه کن همه رو به واحد برسونه. ایشانی که مغزی ماننده این کمتر دیده شده، به ارباب انواع قائله. ولی وقتی برخورد میخوام به موسی و عیسی، یک جهش. ولی زا مثل این کسی که در چند سال قبل صاحب فرض انیشتن، صاحب فرضی نسبیت، وقتی به مذهب میرسه میگه این رو باید از موسی ها پرسید. این مطلب عمیقیست، از اونها باید پرسید که اونها در این وادی واردند. باید که خودش داره یه چین مغز متفکر در جهانی که من میبینم در اونجا میگه این مربوط به اونهاست. اینا کارشون این جهش ها بوده که مربوط به دیگران نیست. و عالی ترین ارمغانی که برای بشر است، که بالاتر از نعمت آزادی است، نعمت آزادی سازنده تمام قوا، و این رو باید در ردیف قانون های اولی شمرد. معذور بالاتر از آزادی علاقمند شدن به سازنده جهان، به قول نویسنده روح القوانین مونتسکیو میگوید اون چیزی که نقش خالق را در ذهن ما تصویر و تثبیت بکند، اون از قانونهای اولیه طبیعی است. اولین قانونهای اولیه، نه اولین قانون طبیعی است. این باید در ردیف اول قرار بگیره، مبقی بعد. یعنی من آزادی داشتم قبول، اما جهت کارم چیه؟ حالا آزاد دیگه فرعون نیست، نیروها مال من، اما جهت به این کار. رهایی کافی نیست، بعد از رهایی ساختن و آزادی. آزادی جهت میخواد، جهت چیه؟ زیربنا چیه؟ اگر اون معین شد همه چیز رشد و اوج پیدا میکنه. اگه اون نشد، یا اصل اقتصاد، یا اصل لذت، یا سایر منابع دیگر انسان رو فروکش میکنه، یا سامری پیدا میشه، یا قارون پیدا میشه، یا مکتب اقتصادی پیدا میشه، یا مطالب دیگه که انسان رو فروکش میکنه به پایین. بنابراین صرف رهایی کافی نیست و آزادی جهتگیری نشده کافی نیست، یه جهش لازمه. و این جهش فقط به دست توانای انبیاست، همون گونه که تفتح زبان به وسیله اونها زبان باز میشه و به وسیله انبیا اون فطرت. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، دنبال همون فطرته. همونجا آیه چیه؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یک کسی باید بیاد اینها رو از اون لا یعلمونی به یعلمونی برساند و بگوید آمدم، با تمام جهات ممکنه با شما نرمی نشون بدم، اما در توحید نرمی نشون نمیدم. اینی عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. اصلا امرم به اینه، من فرمان دارم که مردم رو جهت بدم، مردم رو باشون سازش بکنم، ولی جهت نداشته باشن هیچ ارزش نداره. کی گفت این موادعه و این آرامش ارزشمنده؟ مردمی که سرمایه‌هاشون داره سقوط میکنه و از بین میرن، اما نفسی بکشن و غذایی بخورن و پوشاکی بر تن، پاپوشی بر پا، این درست نیست؟ باید جهت بکارشون بدم و عالی ترین جهت کلمه اول ماست ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. موسی این کار رو کرده، دیگران نتونستن، حتی ارسطویی که بعد از موسی بوده نتونسته. نمشرک فطرت توحیدی است، مفجر لازم داره، نه که بگیم اصلا در ذات شرک، نه، برای یافتن او مثل بچه‌ای که در ذاتش مکیدن پستان هست ولی با پستانت سرگرم شود. اولش با رهبران توحید، بدون رهبر با خاموش شدن شمع روشنگر رهبران شرک. یعنی اونی که میخواد، اونی که در باد داره توحید داشت، فطر اختزایی بوده، اما همینقدر دست تعریف الا ان ابابا یحودانهی توجیهگر پدر و بله 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 بس این هم ایشان هم یه جمله یه جمله خوبی داشتشون، قبول دارم این جهان اگر کسی دقت بکند صاف به جانب خدا میرود، این دقت بکنید، اما گرچه من میپذیرم که نظام و دستگاه کیهان چون در اون نیک بنگریم خود چنین حجتی را پیش می نهد، با این وصف هرگز نمی توانم قبول کنم که همین ملاحظه باعث شده باشد که آدمیان به نخستین اندیشه های خام خود درباره دین برسند. در روایات ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، این دو حجت جهش ایجاد میکنن، یه حجتش باشه ناقص. یعنی از اول بدون انبیا توحید بود؟ نه، در بدون انبیا توحیدی که ما میگیم به انبیا گفتن بود از اول در بین مردم؟ توحید بود همین، لذا میگیم کان الناس امتا واحده، تعبیر امام صادق علیه السلام از زلالم، زلال در مه و حالهای مبهم مونده بودن. میدونن یک کسی سازنده خودشون و جهانه، میدونن، اما یه وقت پدر یاری میکنه، مادر یاری میکنه، زرمند زورمند به دامن اینا میفتن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب و الحکمه لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. معلوم میشه بله زلال ها پس زلال بره ها. ببینید الان قرآن که هست که شما یکی نمیدید ازش تجاوز بکنید، یا باید بگید طبع مردم زلالته و انبیا آمدن از زلالت نجات بدن. طبع ببینید روی قضیه طبع نزمانیه، کان الناس زلالا به تباهیم، فبعث الله النبیین به رفع این اختلافی که از تباع میاد. حالا طبیعتشون آیا شرک یکی از علائق و در این وقت آیون نگذارید که تمام کنیم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نه یک روایت، نه دو روایت، چند روایته که بعضیم صحیح که توحید فطری مردم. کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و یونسرانه و یمجسانه. دین حقیقی یکی بود، تحریفات و تلاعب مسیر رو عوض میکنه. صلی الله علیه و محمد.